شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به برنامه ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 28 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا شما رو به مدت 60 دقیقه همراهی خواهم کرد. در ششمین روز جنگ، حملات متقابل اسرائیل و ایران به خاک یکدیگر ادامه یافته. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آسیب دیدن سانتریفیوژها در سالن زیرزمینی تأسیسات هسته‌ای نتانز به دلیل حمله اسرائیل خبر داده و بیانیه 340 فعال حقوق زن با عنوان نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی. آنها میگن دو حکومت سرکوبگر جامعه مدنی ایران را نشانه گرفتند و قربانیان نهایی مردم بی‌دفاع هستند. اما قبل از همه اینها سری بزنیم به دنیای خبر و تازه ترین ها را از همکارم مهران کریمی بشنویم.
ممنون از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همزمان با افزایش تعداد کشته ها و زخمی ها در ایران و اسرائیل، عفو بین‌الملل از هر دو طرف خواست که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که غیر نظامیان در هر دو کشور هزینه اقدامات نظامی را نمی‌پردازند. عفو بین‌الملل گفت مقامات اسرائیلی و ایرانی بارها و بارها بی‌توجهی مطلق خود را به قوانین بین‌المللی حقوق بشر نشان دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصاویری را از پهپاد سرنگون شده هرمس اسرائیل در منطقه‌ای در اصفهان منتشر کرد. به گفته خبرنگار تلویزیون حکومتی ایران، این پهپاد بامداد چهارشنبه توسط پدافند ارتش ایران سرنگون شد. ارتش اسرائیل سرنگونی پهپاد خود را توسط یک موشک زمین به هوا در آسمان ایران تایید کرد. و در خبر دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه CNN گفته است که ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای نداشته.
We did not have any proof of a systematic effort.
رافائل گروسی در گفتگو با کریستین امانپور گزارشگر ارشد CNN گفت گزارش آژانس این بود که هیچ مدرکی مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دست نداریم. رسانه‌های اسرائیل پس از حمله ارتش این کشور به ایران، به نقل از مقامات امنیتی ارشد اسرائیلی، مدعی شده بودند که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل به اطلاعات مهمی دست یافتند، مبنی بر اینکه دانشمندان هسته‌ای ایران آزمایش‌های موفقی را در روند طراحی سلاح هسته‌ای انجام دادند. این در حالی است که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، ایران به طور فعال به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و 3 سال تا چنین موقعیتی فاصله داشته. مقامات اطلاعاتی آمریکا به CNN گفتند که اسرائیل در اقدامات روزهای اخیر خود علیه اماکن هسته‌ای ایران ممکن است این برنامه را تنها چند ماه عقب انداخته باشد. مقامات ایرانی بارها گفتند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. در همین حال سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو روز چهارشنبه گفت که ایران به واشنگتن اطلاع داده که اگر ایالات متحده مستقیما در عملیات نظامی اسرائیل درگیر شود، قاطعانه به آن پاسخ خواهد داد. علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در ژنو، به خبرنگاران گفت که او ایالات متحده را همدست در آنچه اسرائیل انجام می‌دهد می‌بیند. اسرائیل پس از اعلام این که به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی در آستانه توسعه سلاح هسته‌ای است، روز جمعه بزرگترین جنگ هوایی خود را علیه ایران آغاز کرد. این در حالی است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که ایران برنامه تولید بمب هسته‌ای فعال ندارد و پکن روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 800 شهروند چینی از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل علیه ایران در هفته گذشته از این کشور خارج شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس گفت که بیش از 1000 نفر دیگر در حال جابجایی و خروج از ایران هستند. وی گفت که برخی از اتباع چینی نیز به سلامت از اسرائیل خارج شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم. و ما عزیزان، در ششمین روز جنگ ایران و اسرائیل، برای دومین بار اسرائیل به ساکنان مناطقی در تهران پیام تخلیه داد. اسرائیل میگوید که چند مرکز نظامی را در تهران هدف قرار داده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در حملات بامداد چهارشنبه به اسرائیل برای نخستین بار موشک‌های هایپرسونیک فاتح را استفاده کرده. این در حالیه که گزارش‌هایی نیست از احتمال مشارکت آمریکا در حملات نظامی به ایران منتشر شده. بریم و بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم ایلیا جزایری.
حملات متقابل ایران و اسرائیل بامداد چهارشنبه 28 خرداد ادامه یافت. ششمین روز جنگ، جنگی که بامداد جمعه 23 خرداد با حملات گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلفی از ایران آغاز شد. تصاویر منتشر شده از وقوع انفجار در منطقه در شرق تهران حکایت دارد. در همین حال گزارش‌های شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در سایر منطقه تهران از جمله غرب استان تهران منتشر شده است. ارتش اسرائیل در ساعت‌های بامداد به ساکنان محله فتح صنعتی که بین منطقه 9 و 18 قرار دارد هشدار تخلیه داد و ساعتی پس از آن گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در این منطقه منتشر شد. رسانه‌های ایران از جمله نور نیوز از شنیده شدن صدای انفجار شدید در منطقه حکیمیه در شمال شرق تهران خبر دادند. تابناک و شمار دیگری از رسانه‌ها گزارش دادند که این انفجار مربوط به حمله اسرائیل به دانشگاه افسر امام حسین متعلق به سپاه پاسداران است. ارتش اسرائیل با امداد چهارشنبه اعلام کرد که با بیش از 50 فروند جنگنده مجموعه از حملات به اهداف نظامی در تهران انجام داده. ارتش اسرائیل مدعی شده که یک پایگاه تولید سانتریفیوژ، چند سایت تولید سلاح و پایگاهی برای مونتاژ موشک‌های زمین به زمین از جمله اهداف حملات با امداد چهارشنبه به تهران بودند. پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای شیراز، مناقب و شاهرود و فعال شدن پدافند سمنان منتشر شده بود، در جنگی که اکثر قربانیانش غیر نظامی هستند. گروه فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن که رویدادهای ایران را رصد می‌کند، بامداد چهارشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان حملات اسرائیل به ایران به دست کم 585 کشته و 1326 مجروح رسیده است. این گروه حقوق بشری گفته است که از میان کشته شدگان 239 غیر نظامی و 126 نیروی امنیتی را شناسایی کرده است. از سوی تلویزیون ایران تصاویری از یک پهپاد اسرائیلی از نوع هرمس منتشر کرد که در اصفهان سرنگون شده.
یک فروند پهپاد فوق پیشرفته هرمس رو منهدم و سرنگون کرد.
سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که در تازه ترین موج حملات موشکی خود علیه اسرائیل از موشک‌های نسل اول فاتح استفاده کرده و مدعی شد که این موشک‌ها از سپر دفاع موشک اسرائیل عبور کردند. موشکی که سپاه پاسداران خرداد 1402 رونمایی کرد و مدعی شد که این موشک هایپرسونیک است. شامگاه سه‌شنبه و بامداد جمعه ایران دو رگبار موشکی به سمت اسرائیل شلیک کرد که به گفته رسانه‌های اسرائیلی در مجموع شامل 25 موشک بود و خسارت جانی در بر نداشت. تا کنون حملات ایران به اسرائیل دست کم 24 کشته بر جای گذاشته که اکثرا غیر نظامی هستند. همزمان عبدالرحیم موسوی فرمانده تازه منصوب ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران در پیامی تلویزیونی مدعی شد که حملات ایران به اسرائیل تا کنون برای هشدار بوده
و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد.
از سوی دیگر گزارش‌های متعددی از احتمال مشارکت آمریکا در حملات نظامی علیه ایران منتشر شده، به ویژه پس از صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با تأکید مجدد بر اینکه ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد گفت که به دنبال بیش از آتش بس است، شاید تسلیم.
Giving up entirely. Is that okay too?
و همچنین پستی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده و در آن با بیان اینکه صبرش در حال اتمام است نوشته است: دقیق می‌دانیم رهبر جمهوری اسلامی کجا پنهان شده. او هدف آسانی است، اما نمی‌خواهیم فعلا او را بکشیم. پس از این اظهار نظرها، آقای ترامپ با تیم امنیتی ملی خود جلسه ستاد بحران تشکیل داد. رسانه‌های اسرائیلی نیز از احتمال قریب الوقوع بودن مشارکت آمریکا در حملات به ایران خبر دادند. اما شبکه خبری CBS بلغ از چند منبع مطلع گزارش داده که در جلسه رئیس جمهور ایالات متحده و مشاوران نزدیکش در اتاق بحران کاخ سفید بر سر مشارکت نظامی آمریکا و چگونگی مشارکت در درگیری میان اسرائیل و ایران اتفاق نظر وجود نداشت. سایت آمریکایی آکسوس پیشتر به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده بود که دونالد ترامپ به طور جدی در حال بررسی پیوستن آمریکا به این جنگ و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، به ویژه تأسیسات زیرزمینی فردوس. با این حال گزارش‌هایی نیز از وجود تلاش‌هایی برای از سرگیری مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا منتشر شده، احتمالی که آقای ترامپ تاکنون آن را رد نکرده است.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم و ما اجازه بدید که همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. نخست از اوضاع در اسرائیل از شما بشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان، در ششمین روز جنگ میبینیم تا یه حدی حرکت خودروها تو خیابونا تو جاده‌های اسرائیل یه ذره بیشتر، حضور مردم در اماکن عمومی هم بیشتر شده، فعالیت بازرگانی تا یه حدی نسبت به روزهای قبل گسترش پیدا کرده و بعضی از مؤسسات خصوصی هم کار خودشونو از سر گرفتن. البته کار مدارس و اداره‌های دولتی و شهرداری‌ها هنوز به صورت آنلاین هستش و در مراکز اسرائیل اون طرح‌های بزرگ ساخت و سازی که در جریان بود تا یه حد زیادی مختل شده. دولت اسرائیل تلاش کرده که اون 150 هزار شهروندی رو که سرگردان بودن تو کشورهای خارجی یواش یواش به اسرائیل برگردونن و امروز اولین هواپیمایی که از لارناکا اومد چند صد نفر اونها رو با خودشون آورد. به نظر میاد که کاهش شمار موشک هایی که ایران شلیک میکنه و مخصوصا که در شبانه روز اخیر هیچ آسیب جانی و مالی نداشته، یک مقدار مردم رو دلگرم تر کرده.
خانم رام، از آخرین صحبت های مقامات اسرائیل از شما بشنویم، چه طرح و برنامه هایی رو اعلام کردند که برای روزهای آینده دارن؟
خب اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، رو بعد مورد تنکید قرار بدیم که در یه توییت نوشت نمادهای حکومت ایران در حال از بین رفتن و نوشتش که این نشانه فروپاشی یه دیکتاتوریه، ولی گفت که بقیه نمادهای حکومت ایران در حملات بعدی از بین خواهند رفت، که البته جزئیاتی نداد. وقتی که وزیر خارجه گیدون سار امروز شماری از ده ها تن از سفیران خارجی رو با خودش به محل اصابت یکی از موشک‌های ایرانی در شهر بطیان برده بود، او هم در اونجا گفت هیچ مذاکره‌ای در کار نیست برای توقف عملیات. به نظر میاد که اسرائیل کماکان منتظر هست که پاسخ نهایی آمریکا رو بشنوه که آیا آقای ترامپ حاضر هست در عملیات اسرائیل مشارکت بکنه یا نه، ولی رسانه‌های اسرائیل میگن آمریکا هم اگه مشارکت نکنه هنوز ممکن هست که تا دو هفته دیگه اسرائیل برای زدن اون برنامه هایی که از قبل تهیه کرده بود زمان نیاز داره، هرچند که بسیاری از مقامات نظامی هم تاکید دارن که اون طرحهایی که از قبل تهیه کرده بودن خیلی جلوتر از آنچه که ارزیابی کرده بودن قبلا عملی شده و مخصوصا میگن که اصلا باور نمی کردن که تنها در 4 روز اول بتونن کنترل کامل هوایی ایران رو به دست بیارن. البته سخنگوی ارتش هم در ساعت اخیر تایید کرد و گفتش که ما 5 هلیکوپتر ایرانی رو که آمده بودن با جنگنده های اسرائیلی مقابله بکنن ساقط کردیم، ولی تایید هم کرد که یک پهپاد اسرائیلی از نوع هرمس در اصفهان فرود آمده. همه شواهد نشون میده که اسرائیل عزمش فعلا جزم هست و هیچ نشانه و تشری از آمریکا نگرفته که این عملیات رو متوقف بکنه، چرا که هنوز خود آمریکا هم در این زمینه داره تردید نشون بده که آیا سرانجام به اسرائیل کمک بکنه که این عملیات زودتر تموم بشه یا نه. برای اسرائیل از بین بردن سایت فوردو میتونه یک نشانه مثبتی باشه که اون هدف مورد نظر نتانیاهو محقق شده باشه.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. و اما پس از حمله غافلگیرانه اسرائیل به خاک ایران و آغاز تقابل نظامی میان دو کشور، گمانه‌زنی درباره تصمیم دونالد ترامپ برای ورود به این نزاع شدت گرفته. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ پس از ترک ناگهانی نشست گروه 7 در کانادا، بارها در شبکه‌های اجتماعی درباره ایران نوشت. دونالد ترامپ گفت از مکان پنهان شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاع دارند و افزود امانوئل ماکرون درباره تلاش برای آتش بس اشتباه کرده و او به دنبال چیزی فراتر از آن است و سپس از تسلیم بی قید و شرط سخن راند. آیا دونالد ترامپ نظرش را تغییر داده و به سوی ورود به جنگ می رود؟ ایلان برمن نایب رئیس اندیشکده ای به نام انجمن سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن دی سی به این پرسش همکارم هانا کاویانی پاسخ داده است.
فکر نمی کنم، حداقل هنوز نه. از نظر من سیاست فعلی ایالات متحده تشدید تنش به منظور کاهش تنشه. رئیس جمهور ترامپ در گذشته به روشنی گفته که حالت نهایی مطلوب او اینه که این رژیم به میز مذاکره بیاد و واقعا در مورد برنامه هسته‌ای خودش امتیازات معناداری بده. ترامپ در روزهای اخیر به طور فزاینده‌ای ناامید شده، چون مشخص بود که رژیم ایران فقط برای وقت کشی بازی میکنه و اونا واقعا با حسن نیت در مورد برنامه هسته‌ای مذاکره نمیکنن، اساسا فقط وقت تلف میکنن.
اما اونا هنوز برنامه‌ای برای دیدار روز یکشنبه داشتند، اینطور نیست؟
خب بله، و برای من مشخص نیست که آیا این یک برنامه واقعی بود یا فقط مطرح شده بود، حتی با اینکه کاخ سفید میدونست اسرائیلیا قرار قبل از اون حمله کنن. اما چیزی که من الان مهم میدونم اینه که رئیس جمهور هنوز خواهان توافقه. کاری که اسرائیل انجام داده حداقل تا حالا واقعا این احتمال رو افزایش داده که ایران پای میز مذاکره بیاد و امتیازات معناداری بده. من فکر میکنم هدف سیاست دولت ترامپ هنوز همینه، ولی برای رسیدن به این هدف ترامپ باید تهدید معتبری برای تشدید تنش داشته باشه و من معتقدم به همین دلیلی که شما شاهد این حرکت قابل توجه ادوات نظامی به خاورمیانه هستید، چون راه دیگه‌ای هم برای این کار هست. اگر رژیم ایران تسلیم نشه و به میز مذاکره بازنگرده، فکر میکنم رئیس جمهور آماده است تا در حمله به فوردو و سایر مکانها به اسرائیل کمک کنه، ولی فکر نمیکنم این اولویت اول او باشه.
آقای ترامپ در طول روز سه‌شنبه چند بار از کلمه تسلیم استفاده کرده. فکر میکنید این کلمه براش چه معنی داره؟
بله، و بدیهیه که این یک کلمه پرمعناست. البته فکر نمیکنم به شکلی که در خاورمیانه تفسیر میشه تسلیم باشه، یعنی مربوط به آبروی دولتی یا آبروی خانوادگی. فکر میکنم کاری که اون انجام میده اینه که خیلی واضح بیان میکنه موضع ایران رو چطوری میبینه، چون پس از 4-5 روز از حمله اسرائیل رژیم ایران از نظر نظامی در موقعیت ضعیف قرار گرفته. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ اینو میبینه. اگه رژیم ایران به میز مذاکره برگرده، این مذاکره بین دو طرف برابر نخواهد بود، بیشتر در مورد این خواهد بود که ایران چه امتیازات معناداری میتونه بده که او راضی بشه.
و مسئله دیگه سرنوشت جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکمه. آیا موضوع تغییر رژیم روی میزه؟
فکر نمی کنم، حداقل هنوز نه، و اینو از روی احتیاط میگم. من به شدت به این واقعیت اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی یک سیستم فاسده و مردم ایران به روشنی نشون دادن که چیز دیگه ای میخوان. اما فکر نمی کنم که در حال حاضر این موضوع حداقل از طرف اسرائیل و ایالات متحده در دستور کار باشه. اسرائیل به روشنی گفته که تغییر رژیم در مرحله فعلی کارزار نظامیش روی میز نیست. دولت ترامپ هم حداقل در حال حاضر به نظر من معامله با رژیم فعلی رو به تغییر رژیم ترجیح میده.
اینکه روی میز نیست یعنی چی؟ تغییر رژیم اینجا به چه معناست؟ مثلا اسرائیل یا ایالات متحده چه شکلی از تغییر رژیم رو در ذهن دارن؟
So there's the sort of the old Iraq model of externally imposed regime.
همون مدل قدیمی عراقه که تغییر رژیم از خارج تحمیل میشه. فکر نمی‌کنم اسرائیل یا ایالات متحده هیچ میلی به اون داشته باشن. اما فکر می‌کنم کارهایی هست که هر دو کشور میتونن انجام بدن که به نفع یا ایجاد مزیت برای نیروهای مخالفی باشه که از داخل عمل می‌کنن. درسته؟ و اسرائیل تعداد کمی از اونها رو انجام داده. به مقر بسیج حمله شده، وزارت اطلاعات بمباران شده. فکر می‌کنم این کارها با هدف ایجاد فرصتی برای ایرانی‌ها انجام میشه تا امور رو به دست خودشون بگیرن. اما آیا فشار جدی از طرف اسرائیل و آمریکا برای حمایت از مخالفان ایران و به نوعی تشویق و حمایت از اونها در صورت قیام اونها وجود داره؟ من هنوز چنین چیزی رو نمی‌بینم.
اما در میون بسیاری هم هستن میپرسن ایرانی ها دقیقا چگونه امور رو در دستشون بگیرند وقتی برای نجات جونشون باید فرار بکنن؟
درسته و این سوال منصفانه ایه. به نظر من مشکلی که ما غربی ها وقتی در مورد تغییر رژیم در ایران فکر میکنیم داریم اینه که واقعا در مورد سرمایه گذاری روی پتانسیل تغییر در ایران جدی نبودیم. ما خیلی در مورد تغییر رژیم صحبت می‌کنیم، اما واقعاً در یک کمپین برای گسترش ارتباطات، ایجاد صندوق اعتصاب، انجام همه این کارهای مختلف که به مخالفای ایران فضای تنفس، فضای سازماندهی و بسیج علیه رژیم رو میده، سرمایه‌گذاری نکردیم. به نظر من این یک مشکل بزرگه و فکر می‌کنم این یک پیش نیاز ضروری برای ایرانی هاست که واقعاً به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشن تا یک خیزش پایدار رو رقم بزنن.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با ایلان برمن، نایب رئیس اندیشکده انجمن سیاست خارجی آمریکایی در واشنگتن دی سی در آمریکا.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ضمن شماره رادیو فردا، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. و ما بشنوید که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آسیب رسیدن به سانتریفیوژ ها در سالن های زیرزمینی تاسیسات هسته‌ای نتانز بر اثر حمله اسرائیل خبر داده است. رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفته است ارزیابی ما این است که سانتریفیوژ ها به دلیل قطع ناگهانی برق خارجی، اگر نگوییم کاملا نابود شدند، به شدت دست کم آسیب دیدند. در این باره همکارم محمد زرقامی با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای ساکن اتریش گفتگو کرده است.
بله، ناگهانی در نتیجه قسمت سطحی روی زمین که بس بگن پایلوت، قسمت پایلوت تنیسازیه و یک قسمتی داره در زیر زمین که در عمق 80 متری هست. خب دسترسی به اون 80 متری البته سخته، بمبای سنگرشکن لازمن و به نظر میاد تا کنون اسرائیلیا یا نداشتن یا استفاده نکردن، در حال به کار نبودن. حالا اینکه که اتفاق افتاده، قسمت سطحی رو خب نابود کردن، یعنی سانتریفوژایی که در سطح کار میکردن خب نابود شدن و تا حالا در اثر که برق اونجا هم قطع کردن، این مرکز تهیه برق در اونجا هم زدن و بین بردن و طبیعتاً اگه برق نباشه همه سیستم های سانتریفوژی صدمه میبینند.
این به کلی
این صدمه میتونه تأثیراتی هم بذاره برای محیط اطراف و به هر حال
اینم الان میگم بهتون. این چیز خطرناکی که به نظر من در مورد حمله به این تأسیسات اتمی هست که به لحاظ حقوق بین الملل ممنوعه، رئیس آژانس هم اینو بارها تکرار کرده، خطر بزرگش در این است که وقتی که این تأسیسات هسته‌ای باز بشن، در واقع در اثر بمب منفجر میشن و باز میشن، مواد رادیواکتیو اینجا به طور مشخص اورانیوم به اطراف پخش بشه. وقتی که به اطراف پخش شد، اولا میتونه از طریق آدمایی که در اون دور بازن تنفس کردن، ثانیاً میتونه بره توی آب، ثالثاً میتونه بره توی گیاها و در مرحله چهارم هم حیواناتی که از اون گیاها مصرف میکنن. و از این همه این طریقا امکان داره که اورانیوم، حالا به ویژه غنی شدهش بدتره، بیاد تو بدن آدمیزاد و میشینه جذب بدن میشه، میشینه کنار سلول ها و وقتی که در این حالت باشه بدترین نوع ماده رادیواکتیو یا اشعه رادیواکتیو یعنی آلفاست که میزنه سلول ها رو داغون میکنه. اورانیوم به طور که آلفا میفرسته به طور عادی در بیرون میشه جلوش خیلی راحت گرفت، میشه با یه ورق کاغذ بین شما و اون چشمه‌ای که پرتو میفرسته بذارید، به بدنتون نمیخوره. اما اشکال کار در اینه اگه وارد بدن بشه و خطر اینجاست، یعنی که اگر که مخصوصا اگر با بمب‌های سنگر شکن اون تأسیسات زیرزمینی رو باز بکنن، خطر این وجود داره.
آقای بیاد، الان صحبتی که دارن میکنن از اینه که یک عملیات گسترده تری رو دارن، ولی جزئیاتش که خب مشخص نشده، در ارتباط با تأسیسات هسته‌ای. مشخصا جمهوری اسلامی ایران در جریان گذاشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو درباره آسیب‌هایی که رسیده. الان در این شرایط آژانس چه میتونه بکنه برای اینکه از شدت این حملات و خطراتی که میتونه داشته باشه برای شهروندان، برای طبیعت، برای زیستمندان دیگر جلوگیری کنه؟ آیا آژانس این قدرت رو داره یا اسرائیل میتونه به همین شکل رفتار کنه؟
نگاه کنید، ما با دو تا کشور یاغی سر و کار داریم، کشور یاغی خامنه‌ای و کشور یاغی نتانیاهو. این دیدیم هم که حتی آژانس نه تنها زورش نمیرسه، حتی شورای امنیت هم زورش نمیرسه به اسرائیل. دیدید که بارها قطعنامه ها صادر کرد، کاری از دست آژانس میتونه فقط میگه. آقای گروسی هم بارها اعتراض کرده، بارها گفته که این کار غیر قانونیه، ولی کیه که گوشش به دکار باشه؟ میدونید که تأسیسات هسته‌ای رو واقعا به لحاظ حقوق بین الملل ممنوعه. کارخونه های برق هسته‌ای به طور مطلق باید مسئول باشن. تأسیسات هسته‌ای هم به میزان بسیار بسیار بالایی مسئولن، مگر اینکه درشون فعالیت های غیر قانونی صورت بگیره.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدیم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین. و اما مجتبی احمدی، خبرنگار افغان ساکن تهران، میگوید پس از حملات اسرائیل به ایران، مهاجران افغان در این شهر در حالت سردرگمی به سر میبرند. او میگوید که شب گذشته به رادیو آزادی گفته که نگرانی بدتر شدن وضعیت در این شهر همچنان ادامه دارد. و بیشتر در این باره از خود مجتبی احمدی بشنویم.
ما یک از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانوادم در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران، مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنن و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل و تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامیان آسیب نبینند و مردم ایران مخصوصا شهروندان که در تهران به سر میبرند، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادند که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدند.
عزیزان، از مجتبی احمدی خبرنگار افغان ساکن تهران میشنیدیم که از نگرانی ها و سردرگمی های مهاجران افغان ساکن تهران میگفت. اما یادآوری میکنم که شماره یه تماس با ما در پیامگیر واتساپ 2420-725-970-30 و اگر مایل هستید که با شماره های معمولی تماس بگیرید 2420-22-11-22-112 و 113 در اختیار شماست. به نیمه دوم این ویژه برنامه میرسیم و اجازه بدید که با همکارم مهران کریمی بار دیگه همراه بشیم و خبرها رو از او بشنویم.
ممنون از شما خانم روانشاد. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک پیام تلویزیونی که بخشی از آن منتشر شده از حملات اسرائیل به ایران به عنوان جنگ تحمیلی نام برد و گفت ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایستد، همان گونه که در مقابل صلح تحمیلی نیز محکم خواهد ایستاد. علی خامنه ای افزود که این ملت در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر جمهوری اسلامی به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه خود هم واکنش نشان داد و گفت افراد باخردی که ایران و ملت و تاریخ ایران را میشناسند هیچگاه با زبان تهدید با این ملت سخن نمیگویند، زیرا ملت ایران تسلیم شدنی نیست. او تهدید کرد که هر گونه ورود نظامی آمریکا به جنگ ایران و اسرائیل بدون تردید با صدمه جبران ناپذیر همراه خواهد بود. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در سلسله توییت‌های خواستار تسلیم کامل ایران شد و افزود که آسمان ایران به طور مطلق در اختیار ماست و ما جای رهبر جمهوری اسلامی را می‌دانیم ولی فعلا به او کاری نداریم. در همین حال وزارت خارجه قطر اعلام کرد که امیر این کشور روز چهارشنبه نامه‌ای از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دریافت کرده. یک منبع به رویترز گفته که قطر یکی از کشورهایی است که از واشنگتن خواسته تا اسرائیل را برای اعلام آتش‌بس تحت فشار قرار دهد و مجدداً مذاکراتی با تهران برای رسیدن به توافق هسته‌ای آغاز کند. محتوای نامه پزشکیان به امیر قطر فاش نشده. روز چهارشنبه همچنین سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به آمریکا هشدار داد و گفت کمک نظامی مستقیم ایالات متحده به اسرائیل به بی‌ثباتی بیش از حد در خاورمیانه منجر خواهد شد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از آقای ریابکوف گزارش داده که حتی تمایل واشنگتن برای کمک به اسرائیل بی‌ثبات کننده خواهد بود. معاون وزیر خارجه روسیه تایید کرده که مسکو با اسرائیل و ایران در تماس است. روسیه از همون روز اول درگیری‌ها خواستار خیشتنداری طرفین شد و ولادیمیر پوتین گفت که آماده میانجیگری بین دو کشور است. همزمان با افزایش تعداد کشته ها و زخمی ها در ایران و اسرائیل، عفو بین الملل از هر دو طرف خواست که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که غیر نظامیان در هر دو کشور هزینه اقدامات نظامی را نمی پردازند. عفو بین الملل گفت مقامات اسرائیلی و ایرانی بارها و بارها بی توجهی مطلق خود را به قوانین بین المللی حقوق بشر نشان دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری را از پهباد سرنگون شده هرمس اسرائیل در منطقه‌ای در اصفهان منتشر کرد. به گفته خبرنگار تلویزیون حکومتی ایران، این پهباد بامداد چهارشنبه توسط پدافند ارتش ایران سرنگون شده. ارتش اسرائیل سرنگونی پهباد خود را توسط یک موشک زمین به هوا در آسمان ایران تایید کرد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه CNN گفته که ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای نداشته. رافائل گروسی در گفتگو با کریستیان امانپور گزارشگر ارشد CNN گفت گزارش آژانس این بود که هیچ مدرکی مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دست نداریم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که 340 فعال برابری خواه و فمینیست بیانیه تحت عنوان نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی منتشر کردند. آنها به نحوی اسرائیل رو متجاوز و جمهوری اسلامی رو سرکوبگر خوندن و معتقدند که قربانیان جنگ این دو مردم بی‌دفاع هستند که نشانه رفتند. در بخشی از بیانیه آمده است که امروز بیش از همیشه پیداست که نه نیروهایی که چشم امید به بمب‌افکن‌های اسرائیلی دوختند و نه حامیان جمهوری اسلامی نسبتی با آبادانی و آزادی سرزمین ما ندارند. با منصوره شجاعی، فعال حقوق زن و همچنین از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده ایم.
بلافاصله در بامداد روز جمعه وقتی ما متوجه حمله شدیم، اولین چیزی که فکر کردیم با چند تن از دوستان از زنان فعال ایرانی به این نتیجه رسیدیم که باید هر چه زودتر یک بیانیه تهیه کنیم، تنها کاری که در دیاسپورا دستمون برمی اومد. فکر کردیم که ضمن این که جنگ رو محکوم میکنه، کشتار رو محکوم میکنه، ولی این ماجرا رو هم بگه که جنگ دشمن نهادهای مدنیه، جنگ دشمن جنبش زنانه و جنبش زن زندگی آزادی که از وقتی که شروع شده روز به روز داره به خواستای خودش نزدیک میشه و جامعه مدنی ایران اگر بهشون فرصت داده بشه خودشون به قدرت و به دانایی میتونن که چه بکنن با یک حکومت سرکوبگر. جنگ اینها رو در محاصره دو حکومت مرد سالار سرکوبگر قرار میده. ما معتقدیم که جنگ باعث میشه که نهادهای مدنی از بین بره، یعنی علاوه بر کشتار و آسیبای اقتصادی و آسیبای اجتماعی در حال حاضر بیشترین آسیب رو داره به نهادهای مدنی میزنه، به جنبش‌های مردمی که واقعا زحمت کشیدن مردم تا به اینجا رسیدن، اونها رو هم نابود میکنه. معتقد هستیم که قدرت‌های مردسالار و نظامی نشانه گرفتن مدنیت رو، نشانه گرفتن صلح پایدار رو، برای اینکه در صلح پایداره که نهادهای مدنی و نهالهای جنبشهای مدنی میتونن بارور بشن و این برای حکومتهای سرکوبگر در منطقه و حتی در جهان خطره. یعنی نه تنها سرزمین ایران مورد حمله واقع شده، نه تنها جان انسانها نشانه گرفته شده، انسانهایی که سالها تو جنبشهای مدنی جان خودشونو کف دستشون گذاشتن تو خیابونا، حالا هم از موشکای اسرائیل باید فرار کنند، هم مراقب باشند که تهدیدهای مضاعف امنیتی از طریق حکومت سرکوبگر متوجهشون نشه و این خطر برای جنبش‌های مدنی، این خطر برای اهدافی که جنبش زن زندگی آزادی دنبال می‌کرد. 3 سال هست که این جنبش داشت کارش رو پیش می‌برد، اعتصاب‌ها داشت دامنش گسترده می‌شد که ما اینها رو همه رو می‌گیم مقاومت‌های مدنی خشونت پرهیز برای تغییر حکومتی که نشانه گرفته بود، ولی این جنگ باعث شد تمام این نهادها، تمام این فعالیت‌ها از بین بره، نابود بشه.
خانم شجاعی، این 340 مرد و زن که فعال حقوق زنان هستند یا به عبارت دیگر فعالان برابری خواه و فمینیست هستند، البته شما هم از جمله اونها هستید که این رو امضا کردن، سه خواسته مشخص دارند. در مورد اونها میتونید توضیحی برامون بدید؟
اولینش محکومیت حملات نظامی اسرائیل به ایرانه. دومیش اینه که تمام جهان و تمام مردم باید فعالیت گسترده و مستمر داشته باشند علیه گسترش جنگ در خاورمیانه. این رو ما از جهان خواستیم، از نهادهای مدنی خواستیم، از نهادهای حقوق بشری خواستیم. و خواست سوممون اینه که ما باید مقاومت‌های مردمی رو تقویت کنیم بر علیه استبداد جمهوری اسلامی و بر علیه جنگ، برای اینکه متأسفانه گروهی هستن که فکر میکنن که حمله نظامی اسرائیل ممکنه سبب بشه که نظام تغییر پیدا کنه. نظامی که توسط یک جنگ طلب، یک کسی که خودش تمام معاهدات بین المللی رو زیر پا گذاشته و اون نسل کشی رو توی غزه آغاز کرده، حمله اون نظام به هیچ سرزمینی نه با خودش رهایی میاره نه با خودش آزادی میاره. و الان ملت ایران در محاصره یک نظام نسل کش مثل اسرائیل هستند و یک نظام سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی. ما باید نهادهای مدنیمون رو تقویت کنیم. ما باید از جهان بخوایم که جنگ رو خاتمه بدن. ایران رو هدف گرفتن و ما باید بایستیم برای نهادهای مدنیمون، برای یک پارچگی سرزمینمون و برای اینکه مقاومت مردم باعث هر تغییری بشه.
خانم شجاعی، استقبال از این بیانیه تا چه اندازه بوده؟
این بیانیه انقدر روی متن با اینکه در کوتاه‌ترین فاصله با شروع حملات نوشته شد با تمام این شتاب زدگی، اما به دلیل اینکه واقعا ما 4-5 زن از 4 نسل مختلف و 4 رویکرد مختلف دقیق این رو نگاه کردیم که هم وجوه برابری خواهی، وجوه صلح طلبی، وجوه حفظ یک پارچگی سرزمین، تمام اینها رو داشته باشه و مسئله ضد جنگ و دولت متخاصم و حمله نظامی رو هم در نظر بگیره. بنابراین متن مورد استقبال خیلی ها واقع شد و حتی چون ما خیلی زود میخواستیم این رو در بیاریم، واقعا مهلتی که داده بودیم کمتر از 24 ساعت بود، خیلی ها اصلا تا بیان ببینن با این سرعت اینترنت، چون تعدادی هم از داخل امضا کردن، ولی بعدش همه گفتن که خب این متن خیلی خوب بود توی این بیانیه هایی که در اومده و دلشون میخواست بپیوندن. بنابراین ما اینو گذاشتیم در دادخواست که اگر کسانی میخوان همچنان به امضا ادامه بدن، به دلیل اینکه این متنیه که بر پایه برابری، عدالت، صلح نوشته شده و عاملیت زنان و جنبش زنان رو در این سرکوب و فشار و جنگی که بر میهن ما هوار شد، هم به دلیل نابخردی و جنگ‌های نیابتی که جمهوری اسلامی شروع کرده بود، هم به دلیل نسل کشی و توحشی که در دولت متخاصم در اسرائیل وجود داره، ما باید مادرانه و زنانه از در سرزمینمون حمایت کنیم.
عزیزان، شنیدید بیانیه 340 فعال حقوق زن با عنوان نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی. از منصوره شجاعی فعال حقوق زن میشنیدیم که از امضا کنندگان اون نیز بود. و اما بریم به سراغ گزارشی دیگر. از همون اولین ساعت بامداد روز جمعه با حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران، تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. اقدامی که نه تنها نگرانی ها درباره گسترش تنش‌های منطقه‌ای رو افزایش داده، بلکه آتش جنگ رو در ایران شعله‌ورتر کرده. مردم در میانه بحرانی گرفتار شدن حالا که برای اون اصلاً آمادگی نداشتن. مردمی که نه جنگ رو انتخاب کرده بودن و نه حتی ابزار دفاع از خودشون رو دارند. و در این میان اجازه بدید که بریم و سری بزنیم به همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
در میان قربانیان نام کودکانی چون مهیا نیکزاد 7 ساله و باران اشراقی 9 ساله به چشم می‌خورد. باران به همراه پدرش احسان اشراقی 48 ساله و کارمند بانک در انفجار در ساختمان اساتید سرب کشته شد. مادرش که کارمند دانشگاه بود در این جریان زخمی و راهی بیمارستان شد. مریم مینایی، زن جوانی که در عکس منتشر شده اش در شبکه‌های اجتماعی نوزادش را در آغوش دارد، هم کشته شد و رسانه‌های داخلی می‌گویند حال نوزادش وخیم است. رسول رضایی از ساوه نیز در شرایطی مشابه جان خود را از دست داد. مهدی اکبری نسب، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، و امیر حسین سیفی، دانشجوی دانشگاه آزاد، از جمله قربانیان جان باخته در این حملات هستند. صالح بایرامی، گرافیست مجله اندیشه پویا و مجله نشنال جوگرافیک در تهران، هنگام عبور از خیابان تجریش با اصابت موشک جان خود را از دست داد. او متولد شهریور 62 بود. خبرگزاری شرق می نویسد سه عضو خانواده بیتا موسوی، خبرنگار فرهنگی، در این حملات در طبقه دوم ساختمان سه طبقه‌ای در خیابان محبی شریعتی زیر آوار مانده و جانشان را از دست دادند. سعید موسوی 65 ساله، همسرش فاطمه موسوی و دخترشان آمنه که حدیثه صدایش می کردند. آنها آخرین بار صدای انفجار را شنیدند و در زیر آوارها محبوس شدند. مهنوش حاجی سلطانی، مهماندار شرکت هواپیمایی ماهان، نیز در محله نارمک تهران به دلیل تخریب منزلش ناشی از موج انفجار جان باخت. این صدای همسایه مهنوش است در محله نارمک.
این خراب شده ای که میبینی خونه ماه، این خراب شده خونه ماه.
سرو ناز واعظ‌زاده، مهندس جوان و کارشناس توسعه کسب و کار در حملات اسرائیل، جان خود را از دست داد. همینطور منصور علی خانی، نقاش برجسته و از شاگردان کاظم چلیپا، در این حملات آخرین تابلویش را نیمه کار گذاشت. زهره رسولی، پزشک و متخصص زنان، از دیگر قربانیان این حملات بود. او همراه با نوزاد 2 ماهه‌اش در حملات خیابان سعادت آباد در منزل مادرش زیر آوار ماندند و کشته شدند. پس از گذشت 65 ساعت از حملات اسرائیل، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حملات اسرائیل به ایران 224 زن، مرد و کودک کشته شدند و 1277 نفر در بیمارستان‌های دانشگاهی کشور بستری شدند. وزارت بهداشت میگوید 90% از کشته شدگان غیر نظامی بودند. اما در جریان 3 شب پیاپی حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل تا کنون 24 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران با شلیک موشک‌هایی مناطق مسکونی را هدف قرار دادند. بیشتر قربانیان از میان غیر نظامیان بودند، از جمله 6 نفر که در حمله به شهر بطیام جان باختند و بیش از 500 نفر مجروح شدند. در میان قربانیان یک مادر مسلمان و 2 دختر خردسالش بودند. به گزارش منابع خبری، شامگاه شنبه، منار القاسم ابوالهیجا خطیب به همراه دخترانش حلا و شزا و همچنین یکی از بستگانشان به نام منار دیاب خطیب در پی اصابت مستقیم یک موشک ایرانی به یک ساختمان 3 طبقه در شهر تمرا در شمال اسرائیل جان باختند. 2 کودک قربانی 8 و 11 ساله بودند. همچنین بر اثر اصابت ترکش موشک ایرانی، یک کودک بادیه نشین 7 ساله به شدت مجروح شد و بعد جان باخت. همچنین اتی کوهن انگل و یفگنیا بلایندر، پرستار 60 ساله، نیز در این حملات کشته شدند. 4 روز از حمله اسرائیل به ایران می گذرد. جنگ ادامه دارد و قربانیان اصلی مردم غیر نظامی هستند.
از نسرین افشار می شنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بشنوید که اسرائیل ایران رو به داشتن برنامه تسلیحاتی هسته‌ای متهم می‌کنه و این در حالی است که ایران میگه تمامی فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیزه. در همین حال مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در ارزیابی تازه شمار کلاهک های هسته‌ای کشورهای دارای سلاح اتمی رو منتشر کرده. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
در حال حاضر 9 کشور یا میگویند که سلاح هسته‌ای دارند یا گمان می‌رود که آنها را در اختیار دارند. اولین کشورهایی که سلاح هسته‌ای به دست آوردند ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا بودند. هر پنج کشور امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT هستند که کشورهایی را که سلاح هسته‌ای ندارند متحد می‌کند که آنها را نسازند یا به دست نیاورند و کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند را به مذاکرات با حسن نیت با هدف خلع سلاح هسته‌ای متعهد می کند. هند و پاکستان NPT را امضا نکردند. این دو رقیب در طول سالهای گذشته زرادخانه‌های هسته‌ای خود را گسترش دادند. هند در سال 1974 یک آزمایش هسته‌ای انجام داد و پس از آن در سال 1998 آزمایش دیگری انجام داد. پاکستان تنها چند هفته بعد آزمایش‌های هسته‌ای خود را انجام داد. اسرائیل که NPT را امضا نکرده هرگز داشتن سلاح هسته‌ای را تایید نکرده است، اما این اعتقاد به طور گسترده وجود دارد که اسرائیل ده‌ها کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. کره شمالی در سال 2003 میلادی در اعتراض به آنچه تجاوز ایالات متحده خواند خروج خود را از پیمان NPT اعلام کرد. این کشور از سال 2006 مجموعه ای از آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داده است. ایران مدت هاست که می‌گوید برنامه هسته‌ایش فقط برای اهداف صلح‌آمیز است و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده ارزیابی کردند که تهران اکنون به طور فعال به دنبال بمب هسته‌ای نیست. اما ایران در سالهای اخیر اورانیوم را تا 60% که نزدیک به 90% است که برای تولید بمب هسته‌ای لازم است غنی کرده است. در ارزیابی سالانه‌ای که این هفته مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم منتشر کرد، نوشت که این 9 کشور تا ماه ژانویه ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای نظامی زیر را داشتند. روسیه 4309 کلاهک، ایالات متحده 3700 کلاهک، چین 600 کلاهک، فرانسه 290 کلاهک، بریتانیا 225 کلاهک، هند 180 کلاهک، پاکستان 170 کلاهک، اسرائیل 90 کلاهک و کره شمالی 50 کلاهک.
بله، مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم یک ارزیابی تازه داشته از کلاهک‌های هسته‌ای کشورهای دارای سلاح اتمی که در اون باره از گلناز اسفندیاری شنیدیم. و اما حملات متعدد اسرائیل به مناطق مختلف نظامی و هسته‌ای ایران این پرسش رو پررنگ کرده که شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در حال حاضر تا چه حد آمادگی داره تا در کنار رهبری حکومت جمهوری اسلامی و خود حکومت وارد یک جنگ همه جانبه بشه. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، به این پرسش ما پاسخ داده.
ببینید، به نظر من میدونید مردم ایران همونطور که در جنبش‌های اجتماعی چندین و چند ساله اخیر هم به خوبی نشون دادن، به هیچ وجه از این حکومت راضی نیستن و خواهان تغییر این نظام هستن و این رو بارها و بارها هم عنوان کردن. برای همین این که رژیم فکر میکنه که مردم ایران پشتش می‌ایستن و در واقع مثل جنگ ایران و عراق مبارزه میکنن، به نظر من یک تصور غلطه. چرا که جز فقر اقتصادی، جز سرکوب، چیزی از این رژیم ندیدن. رژیمی که خب هم رژیم سرکوبگری هست و هم بسیار رژیم مرتشعی از این رو هم مردم میدونن. و یکی از چیزهایی که خیلی هم میدونید تو شبکه‌های اجتماعی امروز این بود که مردم رو تشویق میکنن به اینکه نخورید، اشکالی نداره که فقیر هستید، ولی خودشون در بهترین جاهای مملکت هم خونه دارن و زندگی میکنن. برای همین من معتقد نیستم که مردم ایران بخوان پشت این رژیم بایستن. اما اتفاقی که داره میفته این که یک نیروی خارجی داره به این مملکت حمله میکنه و جا به جای این مملکت رو داره از بین میبره و ویران میکنه. عده زیادی از مردم در شهرهای مختلف کشته یا زخمی شدن و این که پایگاه‌های نظامی یا حتی هسته ایران رو اسرائیل بیاد بمباران بکنه، این پایگاه ها مال جمهوری اسلامی نیستن، اینا متعلق به مردم ایران هستن و مردم ایران باید تصمیم بگیرن که میخوان این پایگاه ها رو ببندن یا نمیخوان. برای همین این که کسی بخواد از این اقدامات تهاجمی اسرائیل دفاع بکنه، این هم به نظر من بسیار بسیار اشتباه هستش، یعنی در واقع خیانت به مملکت، به منافع مملکت هست.
خب حالا خانم کیان، حکومت ایران برای وارد شدن به یک درگیری همه جانبه مسلما نیازمند سرمایه و اعتماد اجتماعی، با توجه به هشدار کارشناسان در مورد کاهش یا حتی ریزش سرمایه اجتماعی در کشور، راهکار حاکمیت برای جلب اعتماد مردم چه میتونه باشه؟ مخصوصا که تا همین روز قبل از حملات اسرائیل هم مقام حکومت مقابله با سرگردانی و پیامک‌های حجاب بوده، حالا چگونه باید اعتماد همین مردم جلب بشه؟
ما همینطوری که متوجه شدیم سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به جای اینکه به جستجوی دشمنان خارجی بپردازن، اهم تلاششون بر علیه مردم ایران و همونطور که گفتید سرگردانی یا که حجاب داره که نداره هست، و در ضمن سرکوب شدید مخالفانش، فراموش نکنیم مجاهد کورکور همین دیروز اعدام شد و سرکوب‌ها ادامه داره، برای همین سرمایه اجتماعی نداره این رژیم. و همینجور که میدونیم بیش از 80% مردم ایران خواهان گذار از این رژیم هستند. منتهاش بس اینه که آیا این حملات اسرائیل کمک به جامعه مدنی ایران برای گذار به یک سیستم دموکراتیک و آزاد رو میکنه یا برعکس جامعه مدنی ایران رو داره تضعیف میکنه. و به نظر من جامعه مدنی ایران نه طرفدار رژیم جمهوری اسلامیه و نه خواهان این هست که از طرف نیروی خارجی بخواد تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، بلکه خودش میخواد این کارو بکنه. جامعه مدنی ایران دستاورد بسیار داشته، ما اینا نباید ندیده بگیریم و این دستاوردها ممکنه که از بین برن. جمهوری اسلامی اگر که این جنگ با اسرائیل ادامه پیدا بکنه، اولین جایی که شروع میکنه به سرکوب همین جامعه مدنی هست، یعنی ادامه سرکوب ها به شکل بسیار شدیدتر.
همه اینها کودکان چه حال روزی دارن؟ اصلا باید این وضعیت رو برای کودکان چگونه توجیه کرد؟ اونها که از جنگ و درگیری هیچ نمیدونن. چه کنیم تا اثرات منفی بر روح و روان این نوباوگان تاثیر طولانی مدت نگذره؟ دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک در بریتانیا، به ما پاسخ داده.
جنگ و ویرانی مثل بقیه حوادث و سانحه‌ایه که در پی اون یک استرس جانکاه و استرس بسیار شدید ایجاد میشه، که ما در ترم پزشکی میگیم استرس بعد از سانحه، اصلا اسمش همینه. یعنی کودک استرس پیدا میکنه، استرسش ولی استرسش خیلی بالا. به همین دلیل کودکان در مقابله با این استرس واکنش‌های متفاوتی دارن، بعضیا تحملشون بیشتره، بعضی از کودکان نمیتونن تحمل بکنن.
چگونه باید مثلا جنگ، ویرانه، آژیر حمله‌های هوایی، صدای انفجارهای پیاپی و غیره، هر چیزی که در رابطه با جنگ رخ میده، اینها رو باید چگونه برای این کودکی که نمیدونه داره چه اتفاقی میفته الان توی زندگیش توضیح بدیم؟
برای اینکه کودکمون رو کمک بکنیم که اگر یک سانحه‌ای پیش اومد اون استرسش رو بتونه تحمل بکنه، مجبور هستیم که کودک خودمون رو هم بشناسیم اول، هم بتونیم خوب حمایتش بکنیم، که خب این مربوط به خود شدت حادثه سانحه میتونه باشه، میتونه به شرایط زندگی ما باشه، میتونه به سن ما کودکمون باشه، به وضعیت روانی کودکمون باشه، به همه اینا میتونه مربوط باشه. ولی مهمترین قضیه اینه که کودک ما این استرس در حد تحملش باشه. برای اینکه در حد تحملش بشه، ما باید تاب‌آوری کودکمون رو بالا ببریم. چند تا کار خیلی مهمی هست انجام بدیم. یک، والدین باید امن باشن. یعنی که ما وقتی که میخوایم با بچه صحبت کنیم، میخوایم بگیم که ما در کنار تو هستیم، تو نگران نباش، ما حمایتت میکنیم، تو میتونی حرفتو بزنی، میتونی احساساتتو بگی. امنیت یعنی این. دوم، قابل پیش بینی باشیم. این که مثلا نمیدونه من چیکار میخوام بکنم اون بکنه، تو صحبتو میکنی، منم صحبتمو میکنم، تکلیف روشنه. سوم، برنامه استراکچر داشته باشیم، بگیم آقا جون این برنامه اینجوریه، فرضاً اگر قراره که یک آژیری بشه، یک جنگی بشه، یک بمبی زده بشه، ما با هم دیگه میریم در این اتاق، در اینجا میشینیم، رادیو رو میبریم، چراغ قوه رو میبریم، آب رو میبریم، تو دیگه چیز دیگه ای میخوای ببریم، اینم میخوای ببریم، پس اینم باهاش میبریم. در واقع با کودک چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به نوعی در روایت فهمی کنیم کودک وارد بشه، بفهمه، یاد بگیره، خودش رو در این داستان وارد بکنه. از اونجا هستش که خود کودک هستش که در واقع آخر اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه. ام پردیکتیبیلیتی، قابل پیش بینی بودن، برنامه داشتن، استراکچر داشتن و ساپورتیو بودن، حمایت کردن. بقیه‌اش رو می‌ذاریم که توی یک قالب داستانی، یک قالب گفتگو، یک قالب داخل خانواده که بر اساس زبان کودکه. کودکی که جوان‌تره، مثلا بچه‌ش 5 6 ساله شاید مربوط بشه به اون عروسکی که داره، یک بچه 15 16 ساله باشه مربوط به دوستانش باشه. و بر اساس اون چیزی که ذهنیت کودک هست، این مسئله رو برای کودک روشن می‌کنیم که این یک حادثه‌ایه که پشت سرش استرس هست، ولی نگران نباش، شما با همدیگه رو کمک می‌کنیم که این استرس قابل تحمل خواهد بود. بهتره که الان به صورت صریح، آسان، قابل فهم در زبان کودک با کودک صحبت بکنم در شرایط امن، قابل پیش بینی و با برنامه.
آقای دکتر شیری، اما حالا اگر پدر و مادری چنین تدابیری رو اتخاذ نکنند، یا حتی اگر اتخاذ هم بکنند، تصور میکنید که در دراز مدت آیا به طور مثال جنگ یا دیگر فجایع میتونن تأثیری داشته باشن بر کودکان، بر زندگی آیندهشون؟
سر البته که بسیار مهمه که کودکمون رو آماده بکنیم، سعی کنیم که این استرس‌ها در حد تحمل کودکانمون باشه. ولی اگر به هر دلیلی اتفاق به گونه‌ای پیش رفت که در سطح تحمل کودکمون نبود، بله، این به این معناست که این کودک ما اگر در آینده حمایت روحی و روانی نشه، میتونه براش معضلات روحی و روانی ایجاد بکنه. و به همین دلیل هستش که استرس پس‌استانه‌ای که ما بهش PTSD میگیم، بعضی از کودکان پیدا میکنن و این که اتفاق نیستش که بشه همه رو کنترل کرد. ولی نکته بسیار مهمش اینه که حتی اگر کودکان ما استرس پس‌استانه‌ای پیدا کردن، عموما راهکارهای درمانی هست با مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان کودک. اونها کمکتون میکنن که بتونید با این طور مسائل به کودک شما رو آموزش بدیم، حمایت بکنیم، درمان بکنیم تا بتونیم استرس رو حل بکنیم. استرس پس از سانحه در کودکان و حتی در بزرگسالان یک مشکل استرابی هستش که خیلی اوقات با تغییرات محیطی به تدریج خوب میشه. یک دوره زمانی داره که خیلی از موارد خودش خوب میشه، ولی اگر بعد از 6 ماه ادامه پیدا کرد، صد البته که باید به درمانگر مراجعه بکنیم و از اونها کمک بگیریم. خبر خوب اینه که ما میتونیم حمایت کنیم کودکانمون رو و عموما جواب
میگیرد. عزیزان، از دکتر مجتبی شیری، روانپزشک کودک در بریتانیا میشنیدیم. واقعیت جنگ را به زبان کودکانه باید با کودکان در میان گذارد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا و این جنگ خبری رسیدیم. وعده بعدی ما مسلماً در ایستگاه 19 خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.